مشاورفا بزرگترین مرجع فایل های رایگان روانشناسی فارسی زبانان تقدیم می کند. شما به برنامه رازها و نیازها دکتر هلاکویی گوش می کنید.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش‌هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 10 تا 12 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 10 تا 12 ظهر شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیم شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
الو،
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر، خسته نباشید.
خواهش می‌کنم، بفرمایید.
خوشحالم که میتونم باهاتون صحبت کنم. من یه برگراندی میگم خدمتتون، بعد شما اگر صلاح بدین سوالا رو بپرسین. خواستم راجع به رابطه‌ای که توش هستم صحبت کنم باهاتون. من 37 سالمه، فقط یه برادر دارم 9 سال از من کوچیک‌تره و در 19 سالگی از طریق خواستگاری با اولین خواستگاری که داشتم ازدواج کردم و حدوداً 15 سال تو این رابطه بودم. جدا شدم به خاطر حالا دلایلی که اگر هر جور صلاح بدونی مطرح کنم یا نه. و فوق لیسانس
نه فرزند چی؟
فرزند نداریم، نداشتم یعنی با ایشون.
اون آقا و... ببخش عزیزم، اوشون فاصله سنیشون با شما چقدر بود؟
ایشون 6 سال از من بزرگتر.
اوکی عزیز، خب
بعد در حال حاضر من آمریکا هستم، 2 ساله که آمریکا هستم، قبلش کانادا بودم به مدت 9 سال و فوق لیسانس رشته برق دارم و اینجا دارم که یه شرکت مهندسی تو آمریکا کار میکنم.
آیا پدر و مادر و برادر با شما هستن یا نه؟
نه، هیچ کدوم از اعضای خانواده اینجا.
دلیل اصلی جداییتون چی بود عزیز؟
خیلی مسائل مختلفی بود. یکی اینکه خب اختلاف سلیقه زیاد بود. از روز اول من به ایشون اصلا کشش جنسی نداشتم متاسفانه و از نظر هیچ نوع گرایش عاطفی یا کششی هم که احساس بکنم دارم.
خب 15 سال اونجا برای چی موندی؟
به خاطر اینکه واقعا به خاطر اینکه احساس میکردم که اوکی الان جواب خانواده‌ام رو چی باید بدم، اونا ناراحت میشن، بعد به قول معروف اینکه چه قضاوتایی تو فامیل میشه و تمام این
چیزا. یعنی من و شما قرار زندگیمون رو نابود کنیم چون 4 تا 8 تا فامیل برمیگردن میگن این کارش خوب نبود. چرا بچه دار نشدی؟
به خاطر اینکه من اصلا با ایشون دوست دارم بچه دار بشم آقای دکتر، ولی اصلا دلم نمیخواد با ایشون بچه دار بشم به خاطر شرایطی که ایشون باشن.
شما یه خبری داشتید که یه عمر 500 ساله داری؟ شما رو مطمئنی؟ شما مطمئنی فوق لیسانس برقید یا شما رو چند بار برق گرفته؟
هرچی بگید هم دارید آقای دکتر.
واقعا آدمی به این براقی و بی برقی ندیده بودم.
خب من فکر کردم که باید سعی کنم رابطه رو
کنم. من ابدا 100 در اصلا گولم نزن، 100 درصد حق با شماست، ولی آدم 6 ماه صبر سعی میکنه.
بله درسته. خب به خاطر اینکه توی این مراحل مختلف قرار گرفتم 5 سال،
نه دست ول نمیکنی، همینجوری باید بیخودی یه چیزی سر هم کنی.
خواهش میکنم بفرمایید.
نه من بمبارانم تموم شد.
خب الان هر
جا صلاح میدونیم. نه عزیزم، حالا بخوام بفهمم این آقا چند سالشه عزیز؟
این آقا حدودا یک سال نیم از من کوچکتره، 35 سالشه.
ایشون چی خونده، چی میکنه؟
ایشون کمک معلم هستش در واقع میتونم بگم، به خاطر اینکه یک دونه امتحان باید بده که در واقع مستر تیچینگش رو بگیره.
ایرانی هستن؟
حدودا 10 سال طول کشیده و هنوزم نگرفته.
ایشون ایرانی هستن؟
نه ایشون ایرانی نیستن.
کجایی؟
ایشون اصلیتا از امریکای جنوبی هستن، یعنی اونجا به دنیا آمدن ولی توسط خانواده آمریکایی اداپت شدن در سن نوزادی و اومدن آمریکا.
اون خانواده که ایشون رو اداپت کرده فرزند دیگه هم داشتن؟
بله، فرزند از خودشون هرگز نداشتن، ایشونو به عنوان اولین فرزند اداپت کردن. بعد از 3 سال یه دو قلو از همون کشور آمریکای جنوبی اداپت کردن و آوردن. منتها اون دوتا به هم دیگه خب به هر صورت خواهر برادر واقعی هست.
آخه ایشون چرا در سن 35 سالگی کار درسشو تا به جایی نرسونه در حالی که به یک اعتبار امریکاییه؟
بله دقیقا مشکل معضل در واقع همینه. ایشون میگه که ادعا میکنه که من لرنینگ دیسابیلیتی دارم و این از دوران طفولیت به قول معروف تشخیص داده شده و همیشه ایشونو جدا کردن، کلاس های اسپشالت بوده، هیچ وقت با بچه های دیگه نبوده که عادی بودن و مشکل ADD داشته و اینا همه باعث شده که از همون بچگی مشکل انگر منیجمنت و حسادت رو، اینکه احساس میکنه که من لوزرم، من اصلا دودی نافتی.
شما به عنوان نجات دهنده یا دکتر داری میره تو این رابطه؟ یادن برگرده بگه من اولا مرموز از کدوم خانواده اومده، اداپتد هستم، بعد درسمو به اون صورت نخوندم، ADD داشتم، لرنینگ دیسابیلیتی داشتم، دارم. ممکنه من بگی سه تا چیز خوبه ایشون چیه؟
خب اولش که من با ایشون آشنا شدم اصلا اینا رو به من نگفته بود.
سه تا چیز خوبه ایشون چیه؟
فکر میکردم که خیلی آدم نایسیه و خیلی آدم آندرستندینگیه.
بله چون شما آخه عزیزم
خیلی آدم با صفاییه، یه همچین حالت میتونم بگم و اولا بهش کشش جنسی داشتم.
آخه عزیزم شما گفتی چه مدتی است امریکایی؟
من 2 ساله، 2 سال و نیمه.
آخه مسئله اینه که شما فکر کنید اون شما رو میفهمه، برای این که سطح تفاوت فرهنگی و زبان سبب میشه که وای من چقدر او رو میفهمم چون انگلیسی شو میفهمم، اونم چقدر منو میفهمه چون باید حرفای شما رو تفسیر کنه. به نظرتون خوب میاد؟
نه اصلا و اصلا هم راضی نیستم. الان هم مشکلم اینجاست که آقای دکتر من خیلی تلاش کردم توی این مدت که از این رابطه بیام بیرون و حتی یه بار مجبور شدم رسترینینگ اوردر بگیرم که در واقع این رابطه تموم شه. متاسفانه و حدودا یه هلوش 6 هفته خیلی احساس عذاب وجدان شدید پیدا کردم و رفتم این اوردر رو برداشتم و ایشون به من رجوع کرد دوباره و این لوپ معیوب دوباره ادامه پیدا کرد و الانم هر دفعه که این مسئله رو مطرح میکنم که من نمیخوام توی این رابطه باشم و متاسفانه ما با هم داریم زندگی میکنیم، ایشون منو میکشونه به شرایطی که من فکر کنم من احساس گیلتی بودم بکنم یا من احساس.
شما به چه مناسبت احساس گناه میکنید؟
نه من نمیخوام احساس گناه.
نه نه اصلا شروع دختر هست دیگه. شما احساس گناه میکنید برای کدام گناه و جربی که در مقابل یک آدم مظلوم بیگناه با بیرحمی و بیشرمی نسبت بهش اعمال کردید که حالا احساس گناه میکنید؟
فکر میکنم همون اوردری که براش گرفتن.
چرا براش اوردر گرفتی؟
به خاطر اینکه به سطوح آورده بود من آقای دکتر.
بنابراین صبر کن، وقتی کسی شما رو به سطوح میاره و میرید رسترین اوردر میگیرید به حرفتون است که آقای محترم دور بر من نیا. این کجاش احساس این جرم و جنایت و بیشرمی و نمیدونم گناه چیه که تازه اونم به یه جوری محافظت کردید که در برخوردتون در بستری برای هیچ کدومتون درست نشه. من اصلا باور نمی کنم شما.
بله
حق داری. چه یعنی چه؟ یعنی اینقدر مسخره است که شما به من بگید که من داشتم می رفتم مهمونی، یک کسی دیدم پا برهنه است یا کفش پاره ای داره، با وجودی که مهمونی بود کفشامو دادم با کفش او دارم میرم و حالا تو مهمونی هم حال و احساس بدی دارم و بعد اون آدمم کفش من به دردش نمیخورد چون آقا بود، منم کفشم خانم بود اندخت بود. ولی خب من مثلا باور نمی کنم تو عزیز چرت و پرتو چیه سر هم میکنی که من احساس گناه میکنم. بعد یه آدم اینقدر به سطوح داورده رفتی رسترین اردر گرفتی برای محافظت خودت و او، بعد احساس گناه کردی رفتی رسترین اردر رو برداشت. مگر مردمان این شهر با تو در ارتباطن؟ شما ای بس فانیم رمی توی یه جایی مثل لس آنجلس باشید 10 میلیون شما آگاه و ناآگاه رسترین اردر صادر کرد به اینکه مردمان به شما نزدیک نمیشن. این که حال بدی نره. بعد چیه دنیایی برای خودت میسازی که نیست عزیز؟ یه دختر تنهایی بودی 8-9 سال رفتی تو رویاها و خیالها، فقط حسن اینه که باهوشی از هوش استفاده کردی برای درست، ولی نه از عقل خبریه نه از واقع بینی. همه رفتن مرخصی و دارن تفریحات کنار دریا رو میگذرن، شما بی عقل همینجوری داری برای خودت میری. مثلا باور نمی کنم تو رو. کدام برگره بگه جو من گفتن دلت میخواد که اینجا بریم مثلا یه نوازشی بشی یا اونجا یه چند تا کارد و چاقو بکنن تو بدن، گفتی بریم ببینیم کارد و چاقوهاش رو انگلیس ها ساختن یا امریکایی ها تا چند لازم میخوان تو بدنمون فرو کنم، و رفتیم اونجا.
واقعا در حق خودم خیلی بد کردم، اینم یکی از دلایلی
که
واقعا خودم خیلی
سرزنش میکنم. خب میخوای خودتو دار بزنی راه دارم من برات، میخوای مثلا قربانی بشی؟ این معابدی هستن در این کشورها دنبال قربانی میگردن. پاک خلی خلی
واقعا.
نه اون ازدواج اولت که اون توضیحات کشکی پشبی رو برای من راه انداختی خوشبختان جلو اسلام، نه این حال دومت. من مطمئنم سناریوی سومت خیلی بامزه تر میشه.
ای بابا، پس کلن اصلا فکر کنم که نباید فکر کنم به در واقع بودن توی
چرابطه
از این
به بعد. خودم با خودم ای میخوای مختصر عقلی رو که یه جایی شاید پنهان داری در نیاری، ای نمیخوای واقع بین و مسئول باشی، اون بهتره که هیچ بدبخت دیگر رو بدبخت نکنی. اصلا نزیستم اصلا جایی نداره برای این رابطه ای نیست.
دقیقا میخواستم همینو
بشنم. یه دیوونه بازی تمام و کماله.
دقیقا.
کدوم ایالت هستی تو؟
من ماساچوست
هستم. اصلا فراموش کن عزیزم، نه تو گناهی داری نه تقصیری. آدما میرن توی رابطه، یه کسی رو به زور تو رابطه میکشن، باش ازدواج میکنن، سه تا بچه میارن، بعد نمیتونن، خودشون به هم میریزن، حالشون بد میشه، اون بیچاره هم کاری نکرده جدا میشن، هنوز قرار نیست احساس گناه کنه. تو چی کار کردی که احساس گناه؟ احساس گناه برای کسی که تو رو به جمله خودت به سطوح در آورده رفتی رسترین اوردر گرفتی که خودش و تو آسیب نبینید که صلاحه. بعد تو باش احساس گناه میکنی، بعد رسترین اوردر بعد از 18 روز برمیداری، بعد وقتی شد بعدش باش رابطه، حتما برای جبران خسارت ها بوده دیگه نه؟
خب الان آقای دکتر مشکل هم اینه که ایشون تحت هیچ شرایطی حاضر نیست این رابطه رو ترک کنه.
تو دو مرتبه رسترین 100% سرکار میرید میگیرید دیگه، مسخره بازی هم در نمیاد. حرف این است که باید بری. عزیز من تو با یه آدم دیوونه تر از خودت روبرو هستی.
واقعا
علت که اصلا خوشتون اومده دیوانه شو دیوانه ببیند خوشش آید.
مطمئن
بودم این جمله رو به من میگی. برای که خودت حداقل یه ذره میفهمی، برای اگر فکر کنی من از تو خوشم میاد ابدا. برای که من مثل تو دیوونه نیستم. به خدا شاه کاری برخی از شما ها.
توصیه‌ام اینه
که چشماتو نبند، گوشاتو نگیر، اون مختصر عقلت هم به کار منداز، فردا صبح هم میتونی بری تو رابطه، چون این چیزی که توش بودی رابطه نیست.
بله واقعا
این فقط قلاب شدن و گرفتاری و بیماریه، اگر قصد خود تباهی و نابودی و خودکشی هم داری من راهی بهتر برات دارم. تو چقدر خودتو عزیز، تو یه تخیل داشتی برادر که اومد اصلا درب و داغون شده، یعنی خودتو نفی نفی کرد، یعنی اومدی گفتی هم نوبدی هم نفی، بنابراین هر کی میخواد بیاد مصرف کنه. من خاک پای شما هستم، سوسک خونتون هستم. خاله سوسکه برو از این بازیت که در نیام.
خیلی ممنون، خوشحالم با تو صحبت کردم.
منم همینطور عزیز، موازی بخواید،
روز خوبی داشته باشید.
خواهم عزیز، خدا نگهدار. شنگ نجمن بعد از چند پیام با ما. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستان در منطقه سیاتل، شهر سیاتل، ایالت واشنگتن میرسونم که روز یک شنبه 12 آگست در این شهر دو کنفرانس خواهم داشت، 2 تا 5، سلامت روانی یا سگون انسان، انسان سالم، انسان یا سگون انسان نرمال و 10 گونه انسان گرفتار و بیمار و 6 تا 9، عشق، ازدواج و خانواده. محل برگزاری بلویو کامیونیتی سنتر هست، نورت بلویو کامیونیتی سنتر هست. ورودی هر کنفرانس هم $40، کارت ورودی در محل کنفرانس خواهد بود. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید. بفرمایید قربان.
روز شبتون، روزتون حالا بخیر. من از سوئد تماس میگیرم خدمتتون آقای دکتر. من توی سه شب گذشته 72 بار به شما تماس گرفتم تا موفق شدم صداتون رو بشنوم.
بنابراین صبر کنید، منم شنیدم که در مقابل این 72 باری که شما من تماس گرفتید، بعد از 120 سال که به اون دنیا رفتید، 172 تا حوری تحویلتون میدن به خاطر زحمات و خدماتی که شما کردید و کشیدید.
خدا دهنتو بشه.
من بهش میگم، ولی اون معمولا گوش نمیده، چون خدا همطور که میدونید به همه دعاها پاسخ میده ولی پاسخش نهی. ولی برام
من آیدوی تو بار سومه توی دو سه سال برش خدمتون تماس میگیرم و به قول معروف سیستم من اینجوریه که میرم جلو هر وقت دیگه میخوریم به بنبست میگیم چه کسی بهتر از این دکتر که آقاش مشورت بکنیم.
خب آخه من توصیه هایی که به شما میکنم شما رو به بنبست میرسونه، بنابراین شما هم مثل دوست قبلی عقلتون سر کار بیاد یه زنگ نزنید جان.
نه اتفاقا که حالا واقعا کمک های شما مسیر زندگی من عوض کرده، برای همین من همیشه سعی میکنم یه مشورتی با شما بکنم.
البته
این سری مثل سری قبل بحرانی نیست و سوال هم همین اول میگم، بعد یه بک‌گراند کوچیک خودم میگم. سوال من اینه که حد و مرز تحصیل تا کجا و تا کجا آدم باید تحصیل بکنه. من حالا یه بک‌گراند
نصب کنید، من بذار اول یه پاسخ کلی بدم. من فکر کنم اگر آدم میتونه در هر رشته ای رفته تا آخرین مرحله مدرکی که وجود داره.
من آقای دکتر یه سری شرایطمو برای شما توضیح میخوام بدم و شما آخرش شما نظرتون رو به من بگید.
اوکی.
من حقیقت آقای دکتر، من پدرم خلبان بودن توی ایران، نظامی بودن و توی خانواده اویشنی در یه به قول معروف پایگاه هوایی به دنیا اومدم و بزرگ شدم و بسیار بسیار از بچگی علاقه داشتم که شغل پدرمو ادامه بدم و اصلا عاشق این کار بودم. پدر من شدیداً مخالف بود و بعد از انقلاب و اینا میگفت دیگه اصلا نمیخوام وارد این چیز چی. بعد بعضی موقع هم حتی به من میگفت اصلا استعداد خلبان شدن نداری، در حالی که من خیلی عاشقش بودم. و متاسفانه وضعیت خانوادگی ما خیلی خانواده شرایط خیلی بدی داشتیم، یعنی شرایط داخل خانواده یه جوری بود که من نتونستم درست حسابی اونجوری که مثلا باید درس بخونم توی دبیرستان. و بعد اینکه دبیرستانم تموم شد، من پدر و مادرم تصمیم گرفتن که منو بفرستن روسیه، من اونجا برم خلبان بشم. و شاید اصلا خنده‌دار باشه براتون که من رفتم روسیه و اینا بعد 6 ماه دیدم نمیتونن هزینه های منو تامین کنن، گفتن برگرد بیا ایران. و منم چون اونجا هزینه‌اش گرون بود تصمیم گرفتم که به هر جوری شده حداقل یه رشته مهندسی هوافضا رو اونجا شروع کنم بخونم، یه رشته در رابطه با اویشن و بدون کمک خانواده و واقعا توی شرایط وحشتناک سختی میتونن بهتون بگیم که اصلا غیر قابل تصوره. من اونجایی که میدونیم تو دوستی همچین کمک اجتماعی و دانشگاه هم پولی بود و من با کار کردن و بالا با خیلی چیزهای مختلفی که هم نمیخوام بگم تونستم بعد تا سال 2009 مدرک فوق لیسانس هم اونجا بگیرم. ولی باز هم آقای دکتر به خاطر فشارهای مالی و زندگی که اونجا بود، همینطور هم جوونی و اینکه بیشتر دنبال حوریه بهشتی بودم نتونستم اونجوری که خودم دوست دارم به مدرک درستم. بله مدرک رو گرفتم ولی اونطور حرفه‌ای نشدم که باید میشدم خودم از خودم انتظار داشت. البته حالا شاید من یکم انتظارم از خودم خیلی بالاست. و بعد سال 2009 دکتر من برگشتم ایران و وارد پدرم کمک کرد وارد پروژه محاور ملی شدم تو ایران. دقیقا همون موقعی بود که تظاهرات ها تو ایران شروع شده بود و اون شرایط وحشتناک خانوادگی من که دعوای خانوادگی من، پدرم معتاد بود، مادرم هم یکم مشکل روانی داشت، اصلا اون فشار خانوادگی طرف یکم که بعد مثلا سالها تو روسیه آزادی زندگی کردم، من برگشته بودم توی سپاه و اون شرایط اداری عجیب و غریب.
یک سال مهمه.
بله
و اون اینه که شما چند تا خواهر برادر دارید؟
من به فرزند آخرم آقای دکتر، من یه برادر بزرگتر دارم که اون فرار کرد دسته 18 سالگی رفت دبی و همونجا یه بیزینسی راه انداخته، الانم وضع مالیش خوبه. یه خواهر دارم که اونم دکتره تو ایران و اونم از خانواده فرار کرده و متاسفانه دوبار ازدواج کرده و شکست خورده. البته من خیلی ارتباطم با خانواده کم های دکتر، شاید در حد سالی یکی دوباره اسمسی به هم دیگه بدیم و به این صورت. چون میگم شرایط خانوادگی ما خیلی شرایط، اصلا من چندین بار رو پدرم گفتم شما که اینقدر مشکل دارید چرا اصلا جدا نمیشید که اینقدر ما رو اذیت کردید. حالا بماند، ولی اون شرایط تظاهرات ها اینا هم شد، منم وارد اون تظاهرات ها شدم و دیگه کلن شرایط اجتماعی ایران سال 2009 انقدر وحشتناک بود. خانواده کارم اونطوری میگفتن مثلا با آستین کوتاه نیا سر کار، من خیلی فشار روحی بهم میومد، مثلا یکی بهم بگه چی کار بکن چی کار نکن. و اون شرایط تظاهرات ها اینا هم شد، من تصمیم گرفتم آقا اصلا کلن از ایران عطاشو به لقاش ببرم برگردم بیام روسیه. برگشتم اومدم روسیه و تو روسیه یه ازدواج سوری کردم برای اینکه بتونم پاس بگیرم، البته با یکی از دوستایی، یکی از دختره که دوستم بود و ازش درخواست کمک کردم، به من کمک کرد دستشم درد نکنه. و من چند سال خارج از کار اویشن شروع کردم به کارهای بیزینسی و این برانبر، ولی متاسفانه باز بیزینس هم با ایران بود، با اون وضعیت احمدی نژاد اومد دلار رفت بالا پایین، اونا هم من شکست خورد. سال 2014 من تصمیم اومدم سوئد و سوئد مستقیم در عرض 3 ماه اقامت گرفتم و با تجربیاتی که روسیه داشتم میدونستم که واقعا اینجا امکاناتی هست که دولت همیشه ازش گرفت و واقعا تو رشته خودم پیشرفت کنم. به کوب شروع کردم زبان سوئدی خوندم، دوره 2 ساله رو تو 6-7 تموم کردم، بعدم سریع رفتم تو همون دوباره چون مدرک روسیه رو تو سوئد قبول ندارن، دوباره فوق لیسانس 2 ساله گرفتم. خوشبختانه من یعنی موفق شدم که برم داخل، چون تو سال فقط 20 نفر از کل سوئد میگیرم، با اینکه من خارجی بودم و تنها خارجی هم بودم تو گروهمون. وارد شدم و تو 2 سال واقعا به کوب، واقعا با شرایط مالی سختی هم که داشتم تونستم دوره رو الان تمام بکنم.
صبر کنید، آیا همسرتون هم با خودتون بردید یا نه؟
بله بله، من همسرم آیده گره، ما ازدواجمون چون سوری بود، البته من سال پیش گفتم بار سوم با شما تماس میگیرم، بار اول من مشکل خوردم با همسرم که با شما تماس گرفتم، شما پیشنهاد دادین که بهتر جدا بشیم و من الان تو ژانویه 2016 جدا شدیم ما هستم.
فراموش کنید. خب بچه شد؟
بله من الان آیده گره، الان 2 ماه درستم تموم شده.
در چه حدی؟ یعنی مقطع درستتون چیه؟
فوق لیسانس.
فوق لیسانس چی؟
بله بله، به عنوان ایکرافت مینتنس انجینیر. و توی مهندسه البته من لیسانسم اویشن و اسپیس تکنولوژی بود و الان فوق لیسانسم مینتنس ایکرافت انجینیره. و آیده تو واقعا خودم اعتماد دارم، واقعا حرفه‌ای هم تو کار خودم، واقعا این سطح علمی سوئد و اون بک‌گراند روسیه و بک‌گراند قبلش که ایران توی خانواده اویشنی بزرگ شده بودم، اینا دست به دست هم دادم و من واقعا الان حرف دارم برای گفتن درسته خودم. و ولی الان متاسفانه چون هنوز شهروندی سوئد ندارم نتونستم توی رشته خودم شروع به کار کنم. البته من تازه الان 2 ماه درسم تموم شده و الان به عنوان ترین مینتیننس انجینیر به عنوان بیشتر البته مهندس مکانیک فعلا توی استکهلم الان مشغول به کار شدم الان 2 ماهه. یعنی مستقیم هم اصلا قبل از دانشگاه تموم شد اینجا استخدام شدم و به معنی که دانشگاه تموم شد اومدم شروع کردم به کار کردن به صورت تا به قول معروف شهروندی بیاد و بتونم شروع کنم تو رشته خودم. و من سوالم حالا اینجاست اینه که من آیده جور حقیقتش جامعه این کشور سعودی کشوری که واقعا میشه آدم به تمام اون مقاطعی که دوست داره برسه چون واقعا دولت کمک میکنه. من چون از بچگی خیلی دوست داشتم که برم خلبانی بخونم ولی متاسفانه تو سوئد خلبانی همه رشته‌های تحصیلی رو نمی‌دونن من که اینجا رایگانه ولی خلبانی رو باید خودت میشه برداخل. و من فکر این بودم که یه 6-7 ماه کار بکنم بعد از بانک وامی بگیرم برم یه دوره 1 ساله خلبانی هم بگذرونم و چیز بشم، یعنی خلبان هم بشم.
آیا واقعا با یک دوره 1 ساله میشه خلبان شد؟ و خلبان چه جور هواپیمایی؟
بله بله خلبان بوینگ 737 خلبانای مسافرتی
یعنی
دورش 9 تا 12 زمان.
یعنی یه آخه چه بک‌گراندی میخواد؟
بک‌گراندی نمیخواد آقای دکتر، یعنی فقط یه امتحان ورودی میدین وارد میشین ولی دورش خیلی گرونه.
من با گرو... نه صبر کن عزیزم، یعنی یه پسر دیپلمه میتونه بره یه دوره 1 ساله بگیره خلبان مسافرکش هواپیمای بزرگ مسافربری بشه؟
والا اونو من نمیدونم ولی منو من با این مدرکی که الان دارم اگر برم چون خیلی مثلا درسای مثل آیرودینامیک و چه میدونم اینا رو من تو سوئد
پاس من همه اینا رو میدونم ولی به هر حال یه حداقل مدرکی میخواد. من تعجب میکنم عزیز بعدم از آغاز بره رو هواپیماهای مسافربری سنگین.
نه 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 اولش که میرم رو سیمیلیتور بعدم یه دوره
نه دوره آموزشی رو من دوره آموزشی رو نمیگم بعد از تمام شدن درس.
بله بله بله، یعنی اول که میرم با هواپیمای کوچیک بعدم که میرن هواپیمای بزرگ دیگه، یعنی تو سن 22-23 سالگی به عنوان کمک خلبان وارد کار میشن بعد چند سال حدود 5 تا 6 تا بعد کوپایلوت میشن بعدم که خلبان میشن دیگه، یعنی خودشون اداره
هواپیمای رو. پس بنابراین شما کی خلبان
شاید تا شروع پرواز به عنوان کمک خلبان که همین مثلا یک بعد پایین دوره میشه شروع به کار کرد ولی خب بعدش یه 4-5 سال طول میکشه دیگه چون بعد ساعت پروازی پر کرد. و من میخواستم فقط شما بپرسم یه دور به نظر شما با بک‌گراندی که من دارم حد ولی یه بک‌گراند یک چیز کوچولی این کنار هست که من به خاطر اینکه از روزی که پامو گذاشتم دو سوه کار نکردم و به شدت فقط 24 ساعت درس خوندم مشکلات مالی هم بغل دستم داره بابا میاد، میدونم بهتون چی میگم، یعنی بدهی های مالی مشکلات مالی من نه پولی جمع کردم هستی فقط بکوب نشن درس خوندم چون واقعا به کارم علاقه دارم و میخوام دو رشته خودم کار کنم. چون من اومدم
شما اگر دارید کار بکنید چه جور کاری دارید عزیز؟ چون من رشته تو رو نمیشتم
متوجه نشدم
چه جور کاری دارید در ارتباط اولا با هواپیماز یا با پرواز یا اصلا کاری با هواپیما؟ یه مؤسسه ایست یه سازمان ایست یه جور دیگه کار میکنید؟ چی کاری میشید؟ میرید صبح تا شب اونجا چی کار میکنید؟ پس من شما یه کسی شما
الان.
الان همین الان اگر شما استخدام بشید جایی که برید چی کار میکنید؟
تعمیر و نگهداری هواپیمای دیگه
دوست. اوکی، یعنی میرید صبر کنید، یعنی شما میرید سراغ هواپیما اشکالاتشو رفع میکنید برای پرواز؟
بله بله بله، هواپیماها هر بار که میشینن یه سری چکای کوچولو دارن
right.
یه سری چکای مثلا بعد سالانه دارن 6 ماه دارن، تمام این کارا رو من میکنم از تعویض موتور گرفته تا چکای کوچیک تا ایرادای
خب حالا میشه داره. فهمید که چرا شاید بتوین با یه دوره 1 ساله برید، برای که شما در یه جایی هستید که اونو میشه انجام داد. نه من فکر کنم اگر آرزوتون این بوده و دوست دارید که برید خلبان هواپیمای بزرگ و مسافربری بشید چرا که نه عزیز. ولی حالا حرف من این است که شما یه مقدار اطلاعات رو بیشتر جلب کنید، در این حال یه مقدار درس ها و کارش بخونید، یه 1 سال کار کنید که درآمدی داشته باشید که فشار مالی روتون نباشه، مجبور به قرض و قوله هم نشه. شما الان چند سالتونه؟
من 33 سالم.
خب اصلا که مسئله نیست برای خلبانی که به هر حال یه پختگی میخواد.
مسخره نیست تمام عمرش آدم درس بخونه؟
نه مسخره حتما نیست، مسخره اینه که آدم تمام عمرش درس نخونه.
من آخه تمام کسایی که میبینم دور و برم تو سوئد 33 سالشونو دارن کار میکنن، خونه دارن، ماشین دارن، من هیچی ندارم.
خب اونم هر وقت پاشتن رفتن ایران بعد از روسیه سر در آوردن، موقع ما هم خبرم برای چی با بقیه خودتو مقایسه میکنی؟ تو زندگی بری داشتی ایران، تو گریختی رفتی روسیه، بعد برگشتی ایران، دوباره تو برگشتی رفتی روسیه، بعد حالا آمدی این دفعه ادعا کردی که ما با شما برابریم. به تو چه مربوطه؟ به تو چه مربوطه که اونا در 33 سالگی چه کار میکنن؟ تو خودت به هر حال به نظر من یه مقدار توانایی داری، البته یه ذره حالت منیک داری، شیدایی و سرخوشی، امیدوارم این سنگین نباشه، ولی آنگونه که خودت داری توصیف میکنی من فکر می‌کنم یه کمی بیشتر و بهتر بخون و بدون و کارو ساده کن، یک سالی پول کار کن، پس انداز کن، خود اون یک سال خیلی کمکت میکنه برای یه مقدار افزایش مهارت‌هات، بعدم برو خلبان بشه. ای دوست
من، فقط
می‌خوام، من فقط به تو یه قول میدم، اگر یه روزی خواستم سوار آپام بشم گفتم خلبانش توی من پیاده میشم. ایوه
والا ای دکتر، من واقعا تو رشته خودم یعنی
اصلا فاید، من پیاده میشم، من پیاده میشم،
من آقا
من پیاده شدم، بیخوری چونه نزن.
من این سری استادام البته دانشگاه میگفتم تو اعتماد به نفسی بیش از اندازه.
من همونم نگرانی من اونه اینه که من پیاده میشم، بنابراین رو من حساب
من. یه سوال دیگه هم آیده جان خدمتون داشتم، حالا اگه وقت باشه اگه
روی خط باش، روی خط باش، بذار ببینیم سب مرف حساب باش. خواهیش میکنم، شنگ عجبان با ما باشه. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
درود دوباره آقای دکتر
جان.
من آقای دکتر یه البته من به اول برای این سوالم زنگ زده بودم، بعد گفتم اون سوال درس و اینا مهمتر. من آقای دکتر توی روسیه خیلی مردمش به فرهنگش ما خیلی نزدیک‌تره و واقعا با جامعه ارتباط برقرار کردن و دوست پیدا کردن و پارتنر پیدا کردن اصلا واقعا یعنی تنها مشکلی که اونجا وجود نداره همین بود. ولی متأسفانه جامعه سوئد یه جامعه سردی که هست، بعد این موج به قول معروف خارجی‌ها که اومدن یکم جامعه گریزون شده از خارجی‌ها و منم تو 4 سال گذشته فقط شبانه روز سرم تو کتاب و درس و دانشگاه بوده، شبیه اون انیشتین شدم که همه کتا شبیه هم بود، یعنی اصلا کلا دیگه به خودم اصلا نرسیدم و اینا. ولی با جامعه با چجوری بهتون میگم نمیتونم آیدی دو خلاص پارتنر پیدا کنم. خیلی دوست دارم که یه پارتنر پیدا کنم، سریعتر وارد جامعه بشم، زبانم بهتر بشه، فرهنگ سریعتر وارد. منظور من متوجه میشین اینجا دو.
آره ولی من جوانای ایرانی اونجا از این بابت اونقدر شکوه و شکایتی نداشتم.
والله دوست من که هر ایرانی میبینم داره گریه میکنه در این زمین.
پس شما میده تطبا اینجا که روزخونیه.
چون میگم آیدوز خیلی جامعه، من از اون جامعه اومدم تو این جامعه. آخه
جامعه روسی چرا؟ البته من متوجه هستم اونجا، چون من چیزی که خودم قبل از در حقیقت فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و بلوک شرق یوگسلاوی و بلغارستان اینا دیدم، خیلی خیلی راحت و آزاد بودن روابط پسر و دختر بود، این اون چیزی بود که خیلی تو خیابونم حتی آشکار بود که چه خبره. من فکر کنم اونه که در اونجاست، و الان بعیده که روسا شبیه ما از نظر فرهنگی باشن، نه اینکه سوئدی هستن.
نه نه یکم بیشتر.
حالا به هر حال آخه داستانی که تو که دنبال 750 تا دوست نیست، یه نفر میخوای. برای اونم هم در سوئد هم که اونم دختر خانوما و آقایون ایرانی جوان خوب هستن، برای که من اینجا بیش از شاید هر جای دیگه آمدم. اونو نمیدونم به این خاطر آدم راه نمیفته بره روسیه.
درسته. من منظورم این بود که ببینید با این جامعه خیلی سخت آدمو داخل خودش قبول
نه اون یعنی درسته این جوامع کاری به کارتون ندارن، کمک دارن میکنن، ولی میگن برای خودت باش.
دقیقاً. و من می‌خواستم بدونم که به نظر شما چون
من اونجا برای من نمیدونم تو با ویژگی روانی که داری، من مطمئنم دیر یا زود برمیگردی ایران، بعید تو خارج جا بیفتی، بلکه بنابراین خلبان بشو برگرد ایران دیگه.
والا دیدم من الان نزدیک از سال 2002 ایران نبودم. یعنی فقط 2009 6 ماه ایران برگشتم، بعدم دیگه این قصد برگشتن هم ندارم.
حالا اگر اوضاع خوب شد میتونی برگردی دو ماه.
اون که 100 درصد.
خب پس چی میگی؟ پس تموم شد، ما دیگه مشکلی نداریم.
نه درست دیگه. من خیلی خیلی متشکرم آقای دکتر.
ممنونم. نه برو خلبانی تو بگیر عزیز، تو یه ذره بلند پرواز یا اون بهتر بری تو هوا، روز زمین به درد نمیخوره.
من یعنی فقط یکم از لحاظ این که مثلا دیگه اون سن رو میدونیم تو چی میگم،
من مشکلی در 33 سالگی نمیبینم، بازی در نیار.
خیلی ممنونم آقای دکتر.
خواهش می‌کنم
عزیز. من صحبت می‌کنه به اندازه یه سال انرژی می‌گیره. من تا سال دیگه باهاتون تماس می‌گیرم.
ولی من همچنان سوار هواپیمای تو نمی‌شم. برو.
آقای دکتر دست کم می‌گیره منو.
خدافظ عزیزم. خدا نگهدار. خواهش می‌کنم. رادیو همراه بفرمایید.
من روی خط هستم.
آره عزیزم بفرمایید.
خیلی ممنونم از اینکه وقتتون رو به من دادین. من راجع به سوالی که راجع به مشکلاتی که خواهر زادم داره میخوام ازتون سوال بپرسم. متوجهم که شاید اطلاعات هم دقیق نباشه، عذرخواهی میکنم از این بابت، ولی چون خواهر من خیلی سعی کرد باهاتون تماس بگیره و نتونست، به خاطر همین من مجبور شدم که زنگ بزنم از طرف.
بفرمایید.
خواهرزاده من 4 سالشه، دقیقا هفته پیش 4 سالش شده. خواهرم و شوهرش 13 سال ازدواج کردن و الان خواهرم بارداره و 5 ماهشه بر بچه دوم. بعد مشکلی که جدیدن پیدا کرده خواهرزاده هم پسر بچه هم هست اینه که به شدت جمع‌گریز شده، به هیچ عنوان جای جدید دوست نداره بره و اصلا دوست نداره آدم های مختلف رو ببینه، باهاشون روبرو بشه. بعد اینطوریه که حتی مثلا جشن تولد برش گرفته بودن، این میگفت که من اصلا توی جمع نمیام، هتله هیچ کس رو ندارم، هیچ کس رو نمیخوام ببینم اینطوری. بعدم اگر من وارد جمع بشم هیچ کس نباید با من صحبت کنه و اینا. مجبور شده بودم به مهمونا بگن که همه اینو ایگنور کنید که این حالا
به من بگید که در حدی که میدونید وقتی که متولد شده در سال اول دوم کی ازش مواظبت و مراقبت میکرده؟
خواهرم. به محض اینکه حامل شد دیگه کار
نرفت. اوکی. هر خواهر و شوهرشون چی خوندن چه میکنن؟
جفتشون مهندسی کشاورزی خوندن، خواهرم گیاه‌پزشکی لیسانس داره و همسرش فوق لیسانس.
خب به من بفرمایید، پس غیر از این دو نفر کسی با پسرشون نبوده درسته؟
نه، تا شاید تا 3 سالگی اینجوری بوده که بعدش مهد کودک داره میره.
خب در مهد کودک چطور بوده؟
تو مهد کودک خیلی اوکیه، با دوستاش خوبه، حتی همین مشکلی که جدیدن داره رو ظاهرن تو مهد کودک نداره و خیلی هم چک کرده، رفته با معلم صحبت کرده و مطمئنه که اتفاق خاصی تو مدرسه بودن برش نیفتاده.
نه متوجه. نه اگر تو مدرسه خوبه فقط استرینجر انگزایتی داره. یعنی برخی از بچه ها استراب غریبه ها دارن. یعنی یه چون ببینید 3 تا ترس طبیعی انسانه. یکی زیر پا خالی شدنه، یکی صدای بلند ناگهانی، یکی چیز تازه و غریبه. برخی از بچه ها روی مسئله غریبه خیلی حساسه. یعنی هر غریبه ای رو به نوعی بد و دشمن میبینن. اگر توی مهد کودک با بچه ها راحت و آسود است، اگر در ارتباط با اونا مثل بقیه است، مسئله فقط استرنج رنگزایتی استراب غریبه است که معمولا بین 8 تا 10 ماهگی اونجا بعضی از بچه های زمینه برای این دارن. یعنی وقتی یه چیزی ناشناخته است، ناآشناست، تمام سیستم به هم میرزه. مثل که آدم وسط مثلا یه بیابونی در یه شرایط تاریکی مثلا یه صدایی بشنوه، حتی یه صدای عادی، و احساس بد و وحشت میکنه اگر موضوعی نه. دومین احتمال اینه که یه غریبه‌ای بهش آسیب رسونده، آزار رسونده و اون اینو تأمین داره. یعنی مثلا یه کسی یه گوشه گیرش آورده، کتکش زده، اذیتش کرده به نوعی و از اون به بعد اون وحشت درش پیدا شده. من چیز دیگری نمیبینم عزیز. ولی باید با یه کسی صحبت کرد و بچه رو دید اگر به شدتیست که شما دارید میگی. البته اینکه مادرش حامله هست معمولا معنایی نداره. اگر نوزاد متولد شده بود به یه نوع حسادت سنگین شبیه بود، ولی مادام که در شکم مادره معمولا بچه ها اون حساسیت دارن. من چیز خاصی نمیبینم عزیز. حالا به من یه سوالی ازتون باز بکنم بعد بگردی توضیحتون. چقدر تو خانواده پدری و مادر، یعنی خانواده خواهرتون و خانواده شوهرش، وسواس وجود داره؟
وسواس که من به عنوان خالش وسواسی مجبور هستم یه مقداری کلن، ولی اینکه وسواس کثیفی و تمیزی و این مدل،
نه واقعا کثیفی نه، یه اوسیدی وسواس میتونه درباره مرد باشه، درباره دارو باشه، درباره دکتر باشه، درباره رانندگی باشه، درباره حیوانات باشه، یعنی به صورت فوبیا در بیاد. نه نه، اصلا من فقط مسئله تمیزی و پاکی نیست، به صورت وسواس.
چک میکنم پدر و مادر همسرت یک مقدار اینجوری هستن که همه چی رو حالا چک کنن، نگران باشن.
خب اون اگر هست به اونم تشدید کرده موضوع. برای که برخی از اوقات این یا وسواس که به چیزی گیر میده یا استرابه غریب هاست که به هر حال به اون مرتبطه، یا یه اتفاقی هم براش وسته غریبه افتاده که او این رو تعمیم داده. ولی از اونجایی که این موضوع میتونه مسئله باشه، بذار من به شما یه چیزی بگم عزیز. باز جمله‌مو تکرار میکنم، اگر تو مهد کودک عادی عادیه، اگر جای دیگه عادی عادیه، اینجاست که مسئله است، مشکل ما گرفتاری. اگر شاید مثلا میرفتن این تولد رو جشن تولد رو تو رستوران میگرفتن راحت بود، برخی از وقت مسئله مالکیتشه. یعنی فکر بانید دیگران که میان اینجا خونه رو خراب میکنن. من دیدم بچه هایی که مثلا وقتی مهمون میاد، حتی اینا وقتی میوه برمیدارن بچه ها سخت نارد کنن، میوه هایی ما رو درن میخورن. میدونی؟ یعنی میخوام به شما بگم در ذهن این بچه های کوچولو برخی از وقت چیزهای خیلی غیر عادی هست. همینی که گفتم بهتون که چون گفتی راجع به خواهرزادتون، گفتم ای پدر و مادرش باشه من خیلی چیزا میفهمم، ولی مواردی از این قبیل واقعا اطلاعات شما رو اندازم به شما خوب گزارش بدن کافی نخواهد بود. شما اگر میدونید راجع به خوابش چی میدونید؟ رفتن به رخت خواب آیا بازی در میاره یا راحت میخواب؟
میدونم که از 2 سالگی اتاقش رو جدا کردن و همیشه اوکی بوده، مشکلی نداشت.
به من بگی راجب حمام چی میدونید که میره؟
راجب حمام هم مشکلی نداره، فقط راجب خواب اطلاعاتی من بهش اضافه رو کنم. این که جدیدن، یعنی بعد از این قضیه که حالا کلن جمع برید شده، ظاهرن توی گوشی دختر عموش که اونم حالا همسن و سال خودش هست، یه عروسکی دیده که حالا ترسناک، اون گنجوی دوز عروسک ها، اونو دیده چند روز پیش، بعد به شدت ترسیده و از وقت که ترسیده به این عنوان تو تا خودش دیگه نمیخوابه و میگه که من حتما
باید نه ما مسئله داریم. یه سال ازتون میکنم به من جواب دارید، ولی باید دقت جواب بدید. تو خانواده پدری و مادریش، خودتون یا خواهرتون و همسرش اسکیزوفرنی که نبوده؟
نه.
ببینید اونو چک کنید، برای که برخی از اوقات در کودکان حالتهای غیر عادی که حالا یا اسکیزوفرنی یا اسکیزوافکتیو پیدا میشه، چون یه ذره غیر عادی عزیز، به گونه‌ای که شما توصیف میکنید. اگر حادثه اتفاق نیفتاده، اگر ماجرای یعنی کسی آزارش نده، اگر موضوع وسواس مسئله اصلیش نیست، با جای دیگه هم خودشو نشون بده. اگر مثلا تو محیط مهد کودک راحته، یک کمی غیر عادی عزیز، مثل که من یه جایی حاضر نباشم $1 بدم، یه جایی دیگه حاضر باشم دلم میخواد $1000 خودم پاره کنم بریزم دو، غیر عادیه. این که آدم همه جا خسیس باشه، هیچ یه پنیشم به کسی نده، این که آدم برای دیگران خرج بکنه، اونا دوتا وقتی شدیده مسئله است. ولی این تضاده رو من نمیفهمم و به نظر من اطلاعات شما برای که بتونه آدم به یه نتیجه برسه کافی نیست. ولی اصلا با وجود این، به دلیل اهمیت مسئله، به ویژه این که نوزادی در میاد، من فکر کنم پدر مادرش باید با یه روانشناس یه جلسه صحبت کنن یک ساعتی و به هر حال گزارش دقیق تر میره از خوابش، خوراکش، لباسش، تغییر حالتش، کجا راحت بود، کجا راحت نبود. اون اطلاعاتو میخواید عزیز؟
بله. یه چیز دیگه بگم من، این که میگم کلن جمع گریز شده شامل غریبه و آشنا میشه، یعنی که تولدش مادر بزرگش بوده و پدر بزرگش و دختر عمو و دختر خاله و این مدلی بوده، ولی دوست نداشته بیاد تو جمع، حتی با من باشکاش صحبت میکرد همیشه، مثلا میومد میرفت و اینا، الان هر وقت بهش میگم که مثلا بیا با من صحبت کن و اینا میره، میگه من با تو دوست نیستم و نمیخوام و یعنی یه تغییر حالت های مدلی داره.
نه ما مسئله داریم مثلا. باز گفتم لطفاً بگید با یه دقتی خانواده رو چک کنن، کسی که بستری شده باشه، خودکشی کرده باشه، اینا موضوع مهمیه. اگر هست ما یک گرفتاری میتونیم جدی و خطرناک داشته باشیم. اگر واقعاً اونا پاک پاک، موضوع در حد یه اتفاق یا یه چیزیست که میشه پیداش کرد.
راجب بچه دوم
باهاش
حرف نزدن.
اصلا مهم نیست. اون به این حد هیچکس هیچ بچه رو نمیرسونه عزیز.
نه متوجه میگم، ولی خب خودش ظاهرا خب از حرفا و اینا اگه متوجه شده باشه این نمیتونه دلیلش باشه.
نه میگم موضوع بچه دوم مادام که متولد نشده اونقدر مسئله نیست. در حال ببینید چه میکنم، بذارید هم خواهرتون بشنون حرفا رو، شاید هم شنیدن برای اینکه داره پخش میشه یا امشب یا به هر حال برادر پخش میشه گرچه خوابه، براشون بفرستید یا برن چک کنن. بعد ببینید گفتگویی که با شما میکنن چه از، نه اینکه به من زنگ بزنید دوباره اگه خودشون خواستن، ولی بگید که چون موضوع مهمه بهتر با کسی بحث کنن.
من یه نکته آخرم بگم، جدیدن دوباره یه حالا جدیدن نمیدونم جدیده یا نه، ولی اینطوریه که به نواحی تناسلی دست میزنه.
اونا برخی از وقت عادیه و میتونه برخی از وقت احساس گناهه باشه، به همین جهت یه ذره پیچیده است. ببینید عزیز، این از یه موضوعی که از یه جایی که کوچک و کم اهمیته نشه میگیره یا یه مسئله جدیه بر هم ریختگی سیستم عصبی و مغز، نمیدونم. یعنی مثل این شما بگید دو سه دفعه یه خون ریزیه، این میتونه هیچی نباشه یا میتونه یه بیماری کشنده باشه. من اصلا نمیخوام از این موضوع به این راحتی بگذرن و فکر کنن عادیه یا مثلا حالا 6 ماه دیگه بهتر میشه، من اصلا اون رو نمیخوام. خانواده رو چک کنن با یه دقتی دونه دونه، یعنی پسر عمو، بعد پسر خاله اولیه چی، بعد دختر خاله چی، بعد اون پسر خاله سوم، اوکی بریم سراغ بعدی، دونه به دونه، کسی از قلم نیفته. حتی اونایی که نمیدونن ارتباطات کمه یک پرسجویی بکنن اگر چیز غیر عادی هست. اونا برای بچه 4 ساله اونا اطلاعات مهم و با ارزشه.
خیلی ممنونم.
خواهش میکنم عزیزم. مواظب خودتون باشی. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
ممنونم. خدا
نگهدار. شنگ و رجمن بعد از چند پیام. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید. قربان.
سلام، خیلی خوشحالم که باهاتون صحبت میکنم دکتر.
منم همینطور.
خواستم راجع به در واقع مشکلی دارم باهاتون صحبت بکنم و یه بک‌گراندی از خودم بهتون میدم که در واقع میتونه
حالا بشه. چون روی بلنگو اینا که نیست، چون صداتون خیلی شفاف و خوب نیست. اگه میشه براش کار کرد بکنید، اگر نه که هیچ.
الان صدام بهتره، رو بلنگو نیستم.
من الان بهتر شد. در حال ممنون.
عرضم به حضور شما که من 3 سالم بود آقای دکتر، پدرم فوت کرد و در واقع با مادرم و خواهرم به مدت 30 سال توی ایران زندگی میکردم. بنابرای شرایطی من تونستم بیام امریکا و در واقع کاری که داشتم رها کردم و اومدم امریکا و یه زندگی در واقع جدید رو ساختم، حالا با تمام سختی های مهاجرت، با وجود اینی که در واقع هیچ فامیل و آشنایی هم اینجا نداشتم.
شما الان چند سالتونه؟
من الان 38 سالم.
یعنی 5 سال اینجایی؟
تقریبا. بله. بعد من متاسفانه یک سال بعد از اومدنم به اینجا مادرم هم از دست دادم و در واقع حالا مادری که یه جورایی تمام وجود و زندگیش همه محبت به من و خواهرم بود و به سختی کار میکرد و در واقع یه خود مریض احوال بود، این اواخر از نظر روحی بسیار بسیار حالا شکننده شده بود، از نظر جسمی هم که در واقع یه سری بیماری های مثل آرتریت و بیماری قلبی داشت.
ببخشید خواهرتون از شما بزرگتر یا کوچکتره و چند سال؟
بزرگتر.
چند سال؟
بزرگتر هست، 6 سال از من بزرگتر.
بسیار.
بله، عرضم به حضور شما که این اتفاق وقتی که افتاد من واقعا شکستم و با وجودی خیلی وابسته به مادر بودم و بارها حتی موقعی که کودک بودم داشتم فکر میکردم که اگر این اتفاق از من بیفته چطوری من میتونم با این قضیه کنار بیام. به هر حال باهاش کنار اومدم، چطوری هنوز خودم موندم نمیدونم که چجوری باهاش باید برخورد میکردم، ولی به هر حال این اتفاق افتاد و من مجبور شدم برگردم و اینجا مشغول درس خوندن شدم، چون یه پلن طولانی مدتی برای خودم ریختم که در واقع درسم رو اینجا ادامه بدم. خواهر من هم اونجا تنها داره زندگی میکنه.
از نظر ازدواج هر دو چه کردی؟
جفتمون مجرد هستیم.
چرا؟ مثلا ایشون چرا؟
خب در واقع این اتفاق واسش نیفتاده، حالا به هر دلیلی که در واقع منم زیاد در جریان نیستم، خودش هم زیاد مثل این که در واقع تمایلی نداشته یا کیسش رو پیدا نکرده نمیدونم.
چی خوندن چه میکنن؟
در واقع مترجمی زبان انگلیسی خوندن و تو ایران فعلا کاری نمیکنه.
چجوری زندگی اقتصادیشون میگذاره؟
در واقع از مستمری که از مادر به جا مونده.
خود شما اینجا اومدید چه خوندید، ایران بودید چه کردید؟
من ایران که بودم مشغول در واقع کار آزاد بودم، اینجا که اومدم مشغول درس خوندم برای پزشکی هستم. در واقع
پزشکی؟
بله.
شما یه مقصودتون از در حال پزشکی هستید، این کجا هستید؟
من در واقع دانشگاه هستم الان، یکی از دانشگاه‌های معتبر امریکا دارم بچلرم رو میگیرم و الان هم که برای امتحان امکنت خودم رو آماده می‌کنم.
اوکی، بسیار خوب.
بله، در واقع حالا تمام این داستان‌ها به اینجا میرسه که من یه جورایی الان موزل بزرگ زندگیم خواهرم هست و تنهایی خودم به شدت اینجا که با وجود حالا شرایط درسی، نوع زندگی که خودتون از امریکا در واقع میشناسین و میدونید که چقدر سخت هستش برای امرار معاش، باید کار کرد و درس هم که اگر اضافه بشه بسیار سخته و تنها بودن خب خیلی به مراتب بیشتر اذیت میکنه، و از اون طرف هم خواهر من تنها زندگی میکنه، از نظر رفتاری یه مقداری حالتهای باسی داره، یعنی در واقع دوست داره که امر و نهی بکنه به قول خودمون و یه مقداری اخلاقای تند و در این حال مهربون هستش، و الان اخیراً هم که یه مقداری مشکلاتی با همسایه‌ها و در واقع دوستان و آشنایان پیدا کرده که یه جورایی اون هم تنها شده به خاطر این درگیری‌ها و من رو بسیار نگران میکنه، چون هر سری که تماس میگیره با اینجا در واقع اطلاعات مربوط به این مشاجره ها، این شرایط زندگی که مثلا اگر واقعا خیابون میره کسی مثلا به هر نوعی رفتار ناشایسته میکنه روش به شدت تاثیر میذاره، دائم در واقع این رو به من منتقل میکنه، حالا شب نصف شب، و من واقعا از نسبت به صداهای زنگ و به هر حال تماسا یه جورایی آلرژی پیدا کردم به این قضیه که چجوری من میتونم این قضایی رو هندل کنم. الانم که یه مقدار این قضایی رو بالا گرفته و در واقع یه خود قضیه دادگاهی و قانونی شده که در واقع قرار شده که حالا این اینجوری ادامه پیدا بکنه اون طرف، و من رو به خاطر حالا امتحانی هم که دارم و اون شرایط
کدام طرف دعوا سر چی بوده؟
بیشتر مشکلات مربوط به ساختمان، درگیری‌های خیلی در واقع ساده‌ای که اینقدر بزرگ شده که الان واقعا نمیدونم از کدوم قسمتش باید.
نه من نمیخوام، من میخوام آخه ایشون به عنوان کی؟ به عنوان مالک مستأجر حقوق؟
به عنوان مالک، به عنوان مالک
مستأجر حقوق به اجاره شده نداده؟
نه 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 نه، در واقع همون جایی که زندگی میکنه به عنوان مالک، یعنی در واقع خونه پدر مادر من هستش که همونجا ساکن هست، در واقع به عنوان مالک با در واقع همسایه‌ها به شدت
در مورد چه چیزی با همسایه ها درگیر داره؟ موضوع دیگه ده. موضوع خانه، زمین و ساختمان که موضوع اختلافشون نیست.
نه نه نه، به هیچ عنوان.
پس اختلافشون با کیه و کی رفته دادگاه، کی شکایت کرده؟
اختلافشون به خاطر دعوای در واقع لفظی و یه مقداری هم به خاطر حالا شرایطی که پیش اومده، چون در واقع همسایه ها یه جورایی دو طبقه با همدیگه فامیل هستن و یکی از طبقات به هر حال تماسی داشته، یه درگیری لفظی شده که باعث شده که اصلا درگیری خیلی بالا بگیره و این درگیری که بالا گرفته به هر حال کشیده شده به دادگاه از طرف حالا خواهر من.
حالا برخورد فیزیکی که نبوده؟
نه نه،
باید برخورد فیزیکی نبوده. آدم موضوع مهم نیست که شما اینقدر خودتون نگران کرد. من تو ایران یک جوری همه دارن با هم دعوا میکنن، خب اونام کردن.
درسته، ولی به هر حال میدونیم یه خود جو ایران، جو مرد سالار و اینی که وجود یه مرد توی خانواده لازمه. حالا هر چقدرم که بگیم مدرنایز شده ایران، ولی به هر حال
کاری به اون ندارم، قبول، ولی خب آخرش فرق چه؟ کجا میگین تو دادگاه که یه وکیل خوب بیشتر از برادر میتونه کمک کنه؟
درسته، البته من بیشتر نگرانیم بابت خودش الان. از
آخه کاری نمیتونین بکنین عزیز. شما با تمام این ماجرایی که دستب کنید، شما با یه تمامی مثل اینکه من برگردم بگم در یه کشور افریقایی سازمان آب یه مشکلاتی داره، آب به اندازه کافی نداره، شما خود چی کار کنید؟ شما برای چی خودتون این دفعه اینقدر درگیر مسائل روزمره خواهر کردید؟ حتی اگر بده ایشون هم به شما زنگ میزنه که بهتره یه فکری براش بکنید، کاری نمیتونید شما بکنید؟ شما باید خبر اتفاقات بد رو از زبان ایشون میشنوید.
درست، این اتفاقات یه بار دو بار نیست آقای دکتر،
اصلا 25 بار. خواهرتون مریض و گرفتار بیماری عزیز، حرفایی که شما میذارید بوی بیماری و گرفتاریشون داره. برحال همسایه ها بودن، ایشون 44 سال شتک تنها نشسته، ازدواج هم نکرده، بعدم با همسایه ها دعوا داره. نمیگم تقصیر ایشونه، ولی نشون میده که به هر حال زندگی عادی نرم. برای شما از این شما باید چی کار کنیم؟
بعد به من میگه واقعا فکر میکنم که ببخشید دوستو صحبتتون قطع میکنم، ولی بعد وقت این اولا که خب این میگم امتحانی که پیش رو دارم خب خیلی مهم هست، ولی با این حال شبها نمیتونم درست بخوابم.
چرا آخه بیخود
اتفاقی بیفته؟
خب بیفته اتفاقی بیفته، شما که نمیتونید. من که نمیتونم بیست بشینم قصه بخورم ناراحت بشم چون اتفاقی ممکنه بیاد.
خب به هر حال اون تنها در واقع فامیلیه که
چه ارتباطی باز به هم داره؟ آخه این چه عزیزیست که نمیخواد یه رفتار عادی و معمولی داشته باشه؟ آخه شما یه جوری صورت مسئله رو مطرح میکنید که گویی ما اصلا نه به واقعیت و نه به مسئولیت آدم کاری نداریم، فقط حرف اون است که من میخوام از یه کسی که خواهرم مواظبت مراقبت کنم. این حرف شما رو میشه فهمید، ولی کاری شما نمیتونید بکنید. وقتی من کاری نمیتونم بکنم، برای چی خودم رو بیام آزار بدم، اذیت کنم؟ بعد خواهر میگه برای من تو چی کار کن؟
بیشتر بحث اینه که به خاطر تنها بودنش دوست داره که صحبت کنه و تمام مسائل روزمره زندگیش در واقع محدود شده به همین قضایی.
خب این که حتما اشتباهی که بیماری عزیز. بله والا اصلا برفرض که حرف شما درست، از در منم ایشون گرفتار بیماره، بهش بگید برو پلوی روانشناس، نرف زنگ زد، شما بشنوید کارهای خودتونو بکنید.
واقعا تاثیر میذاره آقای دکتر، شما خودتون
تاثیر میذاره. خب نه عزیز من، شما که نمیتونید دو طرف باشید، یعنی بگید من هم یه چیزی رو میخوام هم حاضر نیستم پولشو بدم، شما میگید من میخوام حرف بزنم در حالی که فایده ای نداره، بعدم تأثیر منفی داره. خب نکنید چی میشه؟ بهش بید خواهر من یه وقت محدود دارم، حواسم با جمع کار زندگیم بکنم، این که بشتم ببینم هر روز تو با کی چی کار کردی که من براش کاری نمی کنم، داستانهای اشکالات و اختلافات و اونجا رو تعریف کنی. برای بهشون که صبح تو غروب با همه دعوادش باشه، هر روز گزارش داشته باشه. یعنی چی؟ آدم ها 5 سال یه دفعه، 4 سال یه دفعه، 10 سال یه دفعه، نمیدونم سالی یه دفعه دعوا میکنن، هر روز که دعوا میکنن با مردم.
نه ولی تقریبا بیشتر صحبت و هلوهوش همین در واقع محوره، یعنی شاید خودش متوجه نیست یا در واقع متوجه نمیشه که این قضایی همش دوباره محدوده به این صحبت ها، ولی این که آقا مثلا فلان آدم این کارو کرد، اون آدم اینجوری
کرد. بگه نمیخوام بشنوم،
خودم بارها این گفتم، ولی خب میدونی از طرفی هم فکر میکنم خب اگر با من صحبت نکنه با کی باید
صحبت کنه؟ فایده ای داره صحبت کردن؟ شما یه حرفایی میزنین عزیز، این صحبت کردن هست که تازه بیشتر آدم رو تحریک میکنه، برمی انگیزه. اینا به حالت خود برانگیختگی داره. من داستانمو بگم تا حالا بخوام دیگری رو تحت تاثیر قرار بدم، یه مقدار راست و دروغم سر هم میکنه. شما که میتونید چه بگید بشین ببینید خواهرتون با کی اختلاف داره عزیز. یه زنی است که از شما 6 سالم بزرگتر، 44 سالش هم از خود شما بتونه اداره کنه.
اداره کردن که میدونه، ولی همین بک‌گراندی که در واقع اتفاقی که برای مادر افتاد
فرقی نمیکنه عزیزان، افتاد این که نمیتونیم تا آخر عمر یه حادثه همجوری به زندگی ما یه معنای دیگری بده. من که نمیتونم صبح تو غروب بگیرم بشنم بگم مادرم فوت کرده.
نه این درست، ولی این که فکر کنم که اگر این اتفاق برای خواهرم هم دوباره بیفته و این که من ازشون دورم و نتونستم کاری بکنم.
وقتی نمیتونید عزیز من، چرا شما ببینید ما یه بحثی داریم تحت عنوان تاکسیک گیلت، یعنی احساس گناه مسموم، احساس قدرت در شرایط بی قدرتی. شما هیچ کاری، من اصلا عرضم این است که باعث تأسف بسیار، ولی دلیل نداره که شما بدون اینکه فایده داشته باشه روز شب خودتون رو خراب کنید. یعنی من بیام بگم شما با من حرف بزنید بعد من ناراحت بشم مشکل شما رو حل نکنم؟ من درست که من بارها و بارها فرقی هم نمی‌کنه، من اگه خواهرمی عرض کردم اصلا دورانش به سر اومده که آدم بشینه همدردی کنه. ای دوا و دکتر برای کسی هستید باشید، ای نیستید برید. من اگر دوا و دکتر نتونم باشم برای چی بشتم ناراحتی کسی به منم منتقل بشه منم ناراحت بشم؟ ما که میگیم ناراحتی بده، ما که میگیم رنج و درد بده، چرا یکی داره میکشه حالا دوتا بکشه، چرا دوتا بشه سه تا؟ آخه اینا با هم نمیخونه عزیز. بعد من تمام حرفای شما رو که میشنم به این نشونستم که اصلا شما بی خودی برای خودتون یه وظیفه، یه مسئولیتی یا حتی یه حقی، یه اختیاری قائلی که اصلا نداری.
به شدت این حس نمیدونم چرا به وجود اومده، ولی
باید باید شنگید برای که مفید نیست، واقعی نیست، درست نیست عزیز.
نه من حتی نسبت به روابطی که حالا داشتم با دخترها در واقع حالا دوست بودم یا به عنوان پارتنر بودن به شدت احساس ساپورتی و مسئولیت میکنم.
درست نیست عزیزم، این حال نجات دهنده شما رسکیور که زندگی دید، شما برید مامور آتش نشانی بشه، مثلا پزشکی هم برای همین میخواد بخون میخواد بقیه رو کمک کنید، گویی خدا فرستاده شما گفته برو رنج بکش بقیه رو کمک کنم. چی رسالتی دارید شما؟ ادعای پیامبری دارید که من اومدم به خاطر شما کاری بکنم؟ ما زندگی خودتون رو بکن، اگر هم اضافه آوردید به دیگران کمک کنید. روی خط باشید، بذارید پیام‌ها رو بشنویم برگردیم یک کمی بیشتر با هم صحبت کنیم. شنگ نجمن با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید. جانم نه من خواستم آخه ببینم شما چرا فکر میکنید یه دائم باید در یه همچین ارتباطی باشید عزیز، وقتی کمکی نمیتونید بکنید. من خیلی مشخص عرض کردم، من اگر بچه هم مشکل و مسئله داشتم دیدم هیچ کاری نمیتونم بکنم، رفتم دنبال کارم. من قرار نیست بشتم اونا چون درد دارم منم درد بکشم، من با این کار راحت نیستم عزیز، اصلا هیچ کمک نمی کنه.
من احساس میکنم جناب دکتر این به خاطر این بود که من اینا را از بچگی از مادرم یاد گرفتم، یعنی در واقع
خب غلط بوده راه و روش.
بله که این به هر حال
ببینید عزیز نمیخوام اذیتتون کنم، نمیخوام اذیتتون، مادر بزرگوار شما کاری که کردم بگونه که شما توصیف کردید سر اون مسائل، خب خواهر رو از کار انداخته، شما رو هم همچنین شما مالتون خوب نیست. خب این چه مادریه که من برگردم بگم چون مادرم یا پدرم یک کار بد و غلط و اشتباهی میکردن من باید ادامه بدم؟ خب اشتباه هست. بعد خواهر شما به این عادت کرده. البته خواهر بدتر از شما تو سن بدی بوده. برای که اون موقعی که این فوت صورت گرفته 9 سالش بوده. بدترین سنه.
و حتی شاهد مرگ در واقع مادر بوده. خب. چون من که اینجا بودم به هر حال باید برمیگشتم. و اینا رو در واقع یه جورایی باعث شده
شما اینجا بودید یعنی چی؟ من فکر به این مادر کی فوت کرده؟ پدر رو 3 سالگی از دست دادی.
بله من پدرم رو 3 سالگی
حالا اونم میگم اون موقعی که اون موقع وقتی پدرش نو دختر خواهر شما 9 سالش بوده پدر فوت کرده.
بله
ضربه رو اونجا خورده.
درسته. من خودم بارها باهاش صحبت کردم، یه جورایی سعی کردم آروم کنم و بگم که واقعا در واقع حالا دنیایی که ما زندگی میکنیم اینجوری نیست، تو به هر حال نمیتونی با همه آدم ها و اونطوری که دوست داشته باشی با هم رفتار بکنن، یه جورایی اونا رو مجاب بکنی که رفتارهای صحیحی از خودشون نشون بدن که برای ما معنی داره، شاید برای اونا معنی نداشته باشه. برای موقت قبول میکنه، یه مقداری آروم میشه، منم احساس بهتری دارم، ولی این کماکان ادامه داره. یعنی من میدونم که مثلا حتی برای چیز به هر حال چون یاد هم در واقع در ارتباط نیست با محیط، اگر محیط کار بود باز یه شرایطی بود، ولی به معنی این که مثلا از خونه بیرون میره، اگه کافیه مثلا یکی رفتار اجتماعی صحیح انجام بده کاملا تاثیر میذاره یه جورایی. حالا اگر در ارتباط با خواهر من باشه و هر حال ریاکشن داره
نازم، شما یه خواهر عصبانی داری، اینا درست نیست.
بسیار
حالا خودتون برای اون پشتش خیلی چیز هست. عزیز من خواهر شما احتیاج به شما و سخن با شما نداره، خواهر شما احتیاج به یه دکتر خوب داره. دسته یعنی اگه میتونید اون رو به نوعی هر گونه که هست فراهم کنید، راضیش کنید، قانعش کنید، دکتر خوبی باشه، بگیرتش، نگهش داره، میتونید اوضاع رو عوض کنید. در غیر این صورت در حقیقت او داره غرق میشه، شما رو هم غرق.
چون بعضی وقتا واقعا آقای دکتر فکر میکنم الان این برنامه‌ای که خب من دارم یه برنامه طولانی مدته، یه جورایی شاید آیدیال باشه، شاید یه سریا به قول خودشون واقع بینانه نباشه که من الان تو این سن مشغولم و برای پزشکی میخونم، ولی همیشه دوست داشتم و وقتی موقعیتش رو پیدا کردم نشون دادم که حداقل به خودم که میتونم این کارو بکنم. ولی بعضی وقتا حالا با این شرایط به این نتیجه میرسم که شاید باید این رو رها کنم، به خاطر این که اون موقعی که میتونستم خب موقعیتش بود و نشد و الان شاید دیر باشه. این اتفاق هم که میفته مزید بر علت میشه که من برگردم مثلا به ایران کلا و همیشه این رها کنم.
عزیز من آخه حرفای شما، من شما حرف اول که زدید من ساکت شدم، ولی من شما رو واقع بین اصلا نمیبینم. ایلو حرفات مقربونت با هم نمیخونه. یعنی شما نمیتونید من بگید من یه ویژگی روانی و شخصیتی دارم، یک توانایی و هوش و دانایی دارم، ولی متاسفانه 15 سال از کار افتاده. و حالا راش انداخت. ولی من
یعنی این واقع بینانه نیست
عزیزم. آخه ببینید من ببخشید نگاه میکنم به کسانی که اومدن پزشکی تو امریکا میخونن، دانش آموزان و دانشجویان ممتازی بودن و بعد یه آمادگی واقع بینی رو و بعد سرش رو پایین انداختن و کار خودشون رو با هفته 70 ساعت 100 ساعت درس خوندن داشتن، ولی این کار که با آرزو که درست نمیشه. به همجاست که من تمام مدت عرضم این که اصلا هیچ کس تا به امروز با آرزوش نرسیده. آدم ها به هدفشون ممکنه برسن اگر همه راه رو برن، یعنی این هدف رو داشته باشن، استراتژی داشته باشن، تمام راه رو برن. آرزو هیچ کاره است، خواسته هیچ کاره است. هر وقت آرزو و خواسته تبدیل به هدف شد که پدیده تعریف شده مشخص معینی شدنی است. شما امروز تصمیم گرفتید با من صحبت کنید، این هدف بوده، بعدم آمدید دقیقا در یه زمان مناسبی که خوشبختانه دیگرانم نبودن شما تلفنی رو گرفتید و دقیقم گرفتید به اینجا وصل شد. نفر دوم ما هم هر کدوم از اینا نبود که نمیشد. این که شما دلتون میخواست با من صحبت کنی که مشکلی رو در جهان حل نمی کنه عزیز. بعدم شما هرون دیگه که مرتبه یه حرفی میزنی که بیاد من به شما اینو بگم. اگر شما کسی هستید که میخواید و میتونید پزشکی بگیرید، خواهر شما تو بیمارستان هم باشه، شما باید اینجا بمونید. بعدی کاری نمیتونید بکنید. چرا سوی که من برم بگم اون با کی دعوا داره؟ اولین کسی که باش دعوا میکنه شمایید. این یک مرتبه نقش پدری و مادری برای خواهر بزرگتر قبول کردن یه مقداری واقع بینانه نیست. حرفای شما با توجه به تازه مواظب و مراقب هم هستید، خیلی تون نرید، ولی همون اندازم که آهسته حرکت میکنید معلوم بیراه هست. و تمام کوشش من خدمتون این بود، دوا و دکتر خواهرتون میتونید باشید بشنوید. نمیخواید بگید من فقط هفته یه دفعه با تو حرف میزنم، اونم در پون زده همین، نه اینکه تو هر وقت دلت خواست زنگ بزن روز شب منو خراب. حالا من کاری نتونم بکنم. اصلا شما نمیفهمید موضوع و مسئله چیه. حالا بشه اون 44 سالشه، نه به اون صورت دوستی داره، نه ازدواج کرده، نه خانواده ای داره، نه مواظبت و مراقبت از خودش میکنه. تو خیابون که میره با مردم که کار خلاف میکنن مثلا ای بابا، اما تو دنیایی هستیم قرار سرمون رسیم با این کار خودمونو بکنیم. ما که قرار نیست ببینیم بقیه کاراشون درستی یا غلطی عزیز.
باید تو شنین با این حس در واقع این که شما گفتین با این حس پدرانه این که در واقع توی من هست من باید چی کار بکنم؟
شما میتونید شوهر یه ده تو خانمم باشید بگید من این احساس دارم، میگم امشب بیان خونه پردوی من با من بخوابن. عزیز من غلطه.
نه خب چه کارش باید بکنم؟
بسی من نوش دور عجیبه. من که نمیتونم بگم خانم آقای من ادعا بکنم فکر کنم که شوهر این پنج تا یا ده تا خانمم. بی خود فکر میکنی، بی خود فکر کنی پدری تو. برای اصلا پدرم وظیفش نیست، این از کار انداختن فرزند. من یه جسارتی کردم توندم رفتم، اونم مادر شماست که دوتا شما رو بیمار کرده. حالا خودش گیر و گرفتار بوده، شاید یه مقدار خارج از اداره و کنترل بوده، شوهرش رو در دوره جوانی از دست داده. ولی ایشون هم کارشون به عنوان مادر درست نگرده. حالا شما خود نقش اونا رو ایفا کنید. ما یه دنیای تازه دیگری داریم عزیز. شما نمیتونید برید توی مطب دکتر با آقای دکتر بگید آقای دکتر من سرم درد میکنه. دکتر یه چکش برداره بذاره تو سرش بگه منم آره سرم درد میکنه بیشتر از تو. و شما یه وای چه دختر دکتر خوبی. من دلم میخواد یه دکتری باشه سردرد منش بشه، سرش هم به تنش بیارزه، سواد و فهم و شعورم داشته باشه، سردرد منو معالجه کنه، خودش هم خوب و خوش باشه، پولم از من بگیره بره خوشتر باشه. آخه دنیا عوض شده. ما یه جهانی داشتیم که قبلا قرار بود همه برای هم درد دل کنه و فکر بریم که زندگی یعنی این، و به همین خاطرم میمردن. شما الان نفرین است که اگر من نباشم بره برای کی؟ برای هیچ کس. فایده مثلا دشمن درد دلم عزیز. ما اینجا اصلا نشستم که سر من درد دل کنه. حالا ما قرار دردشون رو بگن تا شاید بشه برایشون کاری کرد. درد دل؟ که بیا برات قصه بگم. قصه نمیخوام از کسی بشنوم.
درست میگه. ولی کماکان این حس مسئولیت و هر حال
بی خود عزیز. من همیشه عرض کردم ببین قربونه نمیخوام اذیتت کنم. من همیشه گفتم هیچ وقت هیچ چیز به من نمیگه شما کی هستید، مگر اینکه به من بگید احتیاجاتون چیه و چگونه میخواید احتیاجاتو برآورده کنید. تو 5 دقیقه 10 دقیقه شما من بگید نیازهای فیزیکی و روانی و اجتماعی شما چیه، چگونه میخواید اینا رو برآورده کنید. مثلا ماجرای شما در باره پزشکی بودید، من میگم شما کی هستید، بیش از هر چیز دیگه اینجوری شما رو میشناسم. اما اگر من بگید من میخوام ببینم من آدم سالمی ام یا بیمارم، ما فقط دو چیز رو چک میکنیم. یکی درک واقعیت، آیا جهان رو آنگونه که هست میبینیم، اندازه‌ها رو سر جاش میذاریم، درصدها رو میفهمیم. دوم، آیا مسئولیت رو مناسب میگیریم. بیش از حد مسئول بودن بیماریه، کمتر از حد مسئول بودن بیماری. من توی تلویزیون یا توی کنفرانس‌ها یه دیوان از این کاغذی‌ها به دست نمیگیرم، میگم این دیوان زندگی منه، من میتونم ببرمش بالا بیارمش پایین، کجش کنم راستش کنم، وقتی درست بگیرمش، این مسئولیت مناسبه. اگر من اینو شل گرفتم میفته، بعد نشون میدم ببین دیوان افتاد، دیوانو شل میگیرم میفته دوباره، چون دیوان خالی رو بعد میگم نه یه دمو اینجوری نیستیم، دیوانو میگیریم خیلی محکم میگیریم، محکم فشار میدم دیوانو پاره میکنم، میگم این مسئله مسئولیت ریسپانسیبلیتی. بنابراین درک واقعیت و پذیرش متناسب مسئولیت، من که مسئول همه چی نیستم عزیز، من رو خط رادیو به حساب خودم یه مسئولیت دارم، نه کمتر نه بیشتر. آدما میخوان به من میگن تو بیش از حد یا کمتر از حد مسئولی، یا باید باشی یا نباشی، اونا برای خودشون میگن، به من چه، نه اینکه حرفشون نمیشنم، من اگر حرفشون درسته عمل کنم، ولی من که نمیدم دیگران برام مسئولیت درست کنم، من که قرار نیست بخودی خربرم داره فکر کنم من مسئولیت دارم. دیدید که شما گفتم شما یه جوری عمل میکنید که این میشن دارید، یعنی رسالت دارید، پیامبری دارید که من باید به نجات دیگران بروم. کی به شما هم چه حرفی زده؟ در حالی است موضوع اصلی وظیفه و مسئولیت عزیز.
درسته، متوجه منظور شما میشم، راستش این رسالت رو نمیدونم ولی در مقابل کسایی دیگه ای داشته باشم، ولی احساس میکنم در مورد خانواده خودم مخصوصا با شرایطی که پیش اومده
اصلا فرقی نمیکنه عزیز من. آخه مسئله قربونت، شما من میگید من باید یه حرفی بزنم، میگم نه یه حرف درسته خوبه مفید ولی مؤثر، حتی اگه مؤثر نیست درست حرف درست و خوبم نزن. به من میگید من باید یه کاری بکنم، میگم حتما، ولی خوب باشه، درست باشه، مفید باشه ولی مؤثر. اگه شما من برگردید بگید کار من درسته خوبه مفید اما مؤثر نیست، میگم ولی چی میخواید بکنی؟ از من شرط داره. ما ایرانی ها فکر کنیم باید یه حرفی زد، نه، باید حرف درست زد و مؤثر، باید یه کاری کرد. من هزار بار پدرمان گفتم یعنی بچه ما این کار میکنه هیچ کار نکنیم. از این است که هر کاری که میتونید بکنید که درستش کنید دکترم ببرم بگید بکن من انجام بدم، منم تو رادیو اعلانش کنم، ولی اگر خودتون قبول دارید که تو کار درستتون مؤثر نیست، گوش نمیده، عمل نمیکنه، ولی چی میگید؟ ما که میخواییم سلب مسئولیت کنیم در دادگاه بگیم من گفتم، شما من بگید کاری که من برای خواهر میکنم درست و خوبه و مؤثر 100% بکنید، فراس و سوار هواپاش بید ایران، درست و خوب و موثره بکنید. ولی آخه اشکال کار من است که در حرفای شما مثلا اثر نمیبینم، یه بازی میبینم که من بشتم در دل رو گوشم. من اصلا من در دل ننشستم. اون اوایل که برنامه رادیو بود 18 سال قبل یادم میاد گفتن ما اومده بودیم شما ما رو مثلا آروم کنید، من اینجا ننشستم لیلی بلا رای کسی بگذارم، ولی که این کار درست نیست عزیز. ما باید برای هم دوا و دکتر باشیم، ولی باید بریم دنبال کارمون، ولی آسیب به خودمونه و آسیب به اون آدمه.
جناب دکتر شما الان با توجه به تمام این مسائل در واقع نقش من رو تو این قضیه چه
میدید؟ هیچی، از صحنه برید بیرون، به خواهرم بگید هیچی، شما من بگید که ایشون از شما چی دید؟ حتی اولین حرف من به شما چی بود؟ ایشون از شما چی میخواد؟ بیشون گوش برفایی من بده؟ نه اصلا،
شاید بعضی وقتا توقع داری که من بیام و مثلا یه سری مسئله رو درست بکن، چون اینا پیامدهاییه که بعدش هست.
خود داستان این هست که شما این میتونید و هزینه ای نداره بکنید عزیز دل. من که میتونم بگم خواهرم از اونجا میگه یک کفش بخواب در 5,000 دلار، شما که میتونید یه هزینه بدید برای چه کاری و بعد شما چه درست کنید؟ شما برید اونجا که خواهر شما با اطرافیان مسئله داره، اگه شما فکر کنید میتونید برید آشتی کنند و دوست بشن و خوب بشن حتما برید. شما دارید یه توصیفی از خواهرتون میکنید، خواهر شما عصبی و عصبانیه، شما کاری نمیتونید بکنید. سه تا روانشناس هم از امریکا را بیافتن ایرانی برم اونجا نمیتونن کاری برایشون بکنن. عزیز من یه ذره نگاه کنید که چی باید بکنید که مفید و مؤثر. شما اونو مشخص کنین حتما انجام. به پدر مادرام میگم شما حرفی که مفید و مؤثر حتما بزنید. کاریست مفید و مؤثر حتما بکنید. به منم بگید منم یاد میگیرم. ولی وقتی نیست خودتونم بگید 100 دفعه گفتم فایده ای نداشته. پس برای چی؟ شما نمیخواید قبول کنید که مسائل باید از راه شرع کرد. شما فقط فکر کنید ما قرار لشکرکشی بریم به کمک. نه. ما فقط وقتی که دوا و دکترین میریم جلو. و الا برای هیچ کس نباید رفت جلو عزیز. مواظب خودتون باشید. به اندازه کافی من حرفامو تکرار کردم. ولی خوشحال شدم با تون صحبت.
خیلی ممنونم آقای دکتر از وقتی که به من اجازه بدید. خدا نگهدار شما.
شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
آقای دکتر خیلی خوشحالم.
منم همینطور عزیز. من ممنونم این همه روی خط موندید جان.
مرسی از وقتی که به من دادید. آقای دکتر من خلاصه براتون بگم من 34 تا 33 سال سن دارم. از خانه به فرض 5 فرزندیم با ترتیب برادر بزرگم 47 ساله، خواهرم 45 ساله، یه خواهر دیگه 42، من هستم و یه برادری که یه سال و نیم از خودم کوچیک‌تره. در مورد پارتنرم که میخوام با تون صحبت کنم، ایشون 34 سالشون هست، یه برادر دارن که 5 سال از خودشون بزرگتره. ایشون فیزیکال تراپیست میخونن و من سال سوم لاسکول هستم. ما خانواده ما 17 سال پیش از ایران همه با هم اومده بیرون. ایشون تنهایی تقریبا 10 سال پیش از ایران اومدن بیرون. 9 سال پیش ما با هم آشنا شدیم. اولش خب ایشون با یه خانمی در رابطه بودن که میگفتن اکس گرلفرندشون بوده و این خانم بیرون از آمریکا بود و این رابطه ادامه داشت. در کنار این رابطه خانمای دیگه هم بودن که ایشون خیلی چت باشون میکرد، هیچوقت فیزیکلی چیزی نبود. من هم اون موقع توی گورنمنت کار میکردم، اکسس داشتم که اینجور چیزا رو پیدا کنم، پیدا میکردم به ایشون نشون میدادم، ایشون انکار میکرد با این حال که بود و همینجوری هی میگذشت.
چرا ادامه دارید رابطه رو؟
تو همین حالا
میگم چرا آخه یه آدمی اینجوری ارتباطاتی داشته، شما با سند و مدرک از طریقی پیدا میکردید، میگم چرا موندی تو رابطه؟
نمیدونم.
و چند سال این رابطه است؟ یعنی 9 سال تو این رابطه ای؟
بله.
حال تو خوبه؟
نه تماما.
خب
من به شما یه بارم زنگ زدم، شما من گفتین که دلیلش، من رفتم دنبال دلیلش، دکترم رفتیم تا این بود تا یه 5 سال پیش تا اینکه ما بریک آپ کردیم و ایشون خواستن که ما بریم دکتر. ما رفتیم دکتر آناناف، چیزی تغییر نکرد، چیزی هم به ما نگفتن، یعنی انگار که خیلی به دید من انگار که براشون خیلی بچگونه اومده و خب حالا مثلا تموم میشه میگه یعنی حالتی. تا اینکه من زنگ زدم به شما، با شما صحبت کردم و ما تصمیم گرفتیم که واقعا دکتر جدی بریم. اینجا بود که من دیگه این دیگه برام مهم نبود چیزی میدیدم یا نمیدیدم، دیگه فرق نمیکرد. اگر میدیدم دیگه دوست نداشتم مثل قبل بخونم بدونم چی به چیه. انقدرم که رفتیم توی درس و دوستامون مشغول درس شده بودیم که اصلا یعنی توی ذهنم این موضوع زیاد نمیومد.
با هم زندگی میکردی؟
بله، ما دقیقا از همون موقع که از بریک آپ برگشتیم شروع کردیم با هم زندگی.
مقصود چه مدت قبل از این؟
هم 5 سال پیشه.
رابطه جنسیتون خوب بعد متوسط؟
اوائلش تا همون تا هفت سالش خیلی خوب بود، تا اینکه شد من شد همون 2 سال و 3 سال پیش من یکو تمام چیزایی که آقای دکتر توی با هم تو دیده بودم ازشون تو رابطه جنسی تو ذهنم مرور میشد، یعنی چیزایی که گفته بودن به اون خانمای دیگه برام دونه دونه میومد.
شما قصد شکنجه خودتون داشتی؟
نه نداشتم، ولی خب مثل که داشتم، نمیخواستم اینجوری بشه. ما رفتیم دکتر، آقای دکتر بهمون گفتش که ما باید کار کنیم، ایشون اوسیدی دارن، من مایل دپرشن دارم و ما شروع کردیم رفتن دکتر رو. تقریبا 5 ماه هر دو هفته کاپل تراپی، هر هفته ایندیویدوال. من احساس کردم که من هیچی نه تنها نمیفهم، حتی من از تست هورمون دادم برای تمام چیزای هورمونا تست ها دادیم و دکتر گفتش نه همه چی اوکیه و مشکلی نداره. تو این مدت ما واقعا رو خودمون کار کردیم و واقعا ایندیویدوالی تقریبا بهتر شدیم.
از دید ایشون رابطه هیچ ایرادی نداره و همه چی الان اوکیه و ما همه چیمون خوبه. از دید من از تقریبا یک سال پیش همه چی یک هو استضاح شد. من ندوست دارم با ایشون بیرون برم، ندوست دارم با ایشون اصلا رابطه جنسی رو دوست دارم. آقای دوست وقتی رابطه داریم من واقعا احساس میکنم من دارم ابیوز میشم و میرم فوری گریه میکنم. جدیدن اینجوری شده و ایشون هم که دوست به من گفت چون اوسیدی دارن این حالت رو دارن و سکس درایوشون هم چون بالاه این موضوع باید براشون باشه، ترس این که پرشر درس و اینا هم الان هست، باید یه مقدار کار کنیم که من هیچ جوره نتونستم روی موضوع کار بکنم.
من یه سوال دارم ازم، من همیشه میتونم بگم که پدر و مادری با بچه برن روی مسائل مشکل کار کنم، ولی پسر دختری که با هم مسئله دارن چرا آدم باید کار بکنه؟ چرا من وقتی که فرض کنید از سر و صورت شما راضی نیستم هی ببرم شما رو عمل کنید که میدونم بازم راضی نخواهم بود؟ چرا چرا شما اصرار داشتید گویی مثلا دو تا آدم ازدواج کردن 5 تا بچه دارن در یه جایی هستن که طلاق ممنوعه و آدمو اعدام میکنن، ما باید کار بکنیم که این چیزی که خرابه یه حدودی درست کنیم؟ من اصلا نمیفهمم شما چرا موندید که همدیگه رو آزار بدید و اذیت کنید. ایشون برای چی شما رو میخواد؟ بذار من بگم دو تا چیز خوبه ایشون چیه که شما ایشون رو میخواد؟
الان خیلی دیسپلین هست، خیلی کامیونیکیشن خوبی دارن، خیلی آنجستنی فهم خیلی خوبی دارن.
فهمی که به دنبالش عمل نیست؟
ایشون اینو میذارن رو بیماریشون و میگن من این مشکل رو دارم و باید کار کنم درست کنم، ولی من همچنانم یعنی منم
وقتی میام خونه یه کسی یه بیماری دارم از تو کیف همه و جیب همه پول برمیدارم، ولی ای با ایراد دیگه ای ندارم. شده بیماری که از که تالا شما که تازه حقوق میکنید از که تالا دم میتونه میکنید من چون مثلا بیمارم میرم دزدی؟ خب
آقای من دیگه واقعا من الان دیگه نمیدونم مشکل منم مشکل ایشونه، اصلا مشکل چیه واقعا دیگه نمیفهمم.
مشکل اینه که شما باور عزیز ببینید شما بچه چهارمین از 5 تا درسته؟
بله.
کودک گمشوی شما با گمشده خودتون خوبی، شما همیشه با تو خیابان دنبال یه چیزی بگردید که نیست. لاست چایلد یعنی چی عزیز؟ کودک گمشده. من یه جایی پیدا بشم باز دوباره میرم گم میشم، برای که این ویژگی روانی شماست عزیز.
من باید باش چیکار کنم؟
برای که اصلا شما رابطه عمیق و سنگین معنی نداره، برای که اسم این که رابطه نیست عزیز، این رابطه با خودش درد و رنج و اینا داره. حالا که اصلا رابطه جنسی تو هم به اینجا رسید که دیگه هیچی از زنی و مردی شما چی باقی مونده؟ حالا او برای چی شما رو میخواد هنوز عزیز؟
اون ایشون اعتقادشونه که من اول زیاد جدی نبودم، الان اصلا نمیتونم تو از دست بدم.
ولی که ایشون هم گیر داده به تو، دوتایی فقط بخاطر اینکه بیماری به هم قلاب شدید گره خوردی. ببین عزیز روزی که I'm a lost child مشخصه شدید که من نمیخوام هیچ رو پیدا بشم، من همیشه میرم یه شهری که باز گم بشم، در که این طریق زندگیست که من بلدم. برای که ببین عزیز زمینه ذهنی ما مثل آدمی میمونه که مثلا فرض کنید یاد گرفته بازی بوکس رو، در این ازدواج هم که بکنه میخواد بازدنش و با شوهرش بوکس بازی کنه دیگه. و اگر حاضر نباشه بوکس بازی کنی به چه درد میکنه این زن یا این مرد؟ ایشون هم یه آدم وسواسیست به شما گیر داده، بعدم با توجه به زمینای وسواسیش ضرب و جنگ میکنه که شما تجارت خوبی هستید، دختر باهوشی هستید، دختر قابلی هستید، توی شغل و کارتون مطمئنم میدرخشید، ایشون هم رفته درگیری یه کاری شده که مقدار دیتیل اورینتده و همون مشغول و دلخوشه، همینقدر که جزئیات درست باشه، کلیات خرابه خوب باشه. حالا از ایشون نصب کن، من اگر از ایشون بپرسم دو تا چیز خوب شما رو من بگه چی میگه عزیز؟
من دختر خیلی چاسورتی هستم، خیلی محکمم.
مهربونتون نمیدونم. اون دوتا درسته به خاطر اینکه اون میبینه به دخترها نمیتونه اطمینان کنه، برای که خودش آدم قابل اطمینانی نبوده. تنها کسی که تونسته اطمینان کنه شمایید، از بابت شما تو این زمینه خاطرش آسوده است. و خوب یه همچین مردی معمولا به دنبال همین کوالیتی در یه زن میگرده. شما فعلا در این دوران سرگردانی اون رو میخواید، ولی یه روزی که سرتون گیج بره از این همه سرگردانی، نه شما او رو میخواید و نه شما به درد او میخواید. ای بهش بگید الان جدا بشیم. گفتید به من ایشون میگه چی میشه بر رو؟
بله باش صحبت کردم، گفتش که خب من تقریبا یک ماهی هم رفتم همون یک سال پیش، بعد ایشون اومدن دنبال من که بیا و حالا بریم دکتر، دو مرتبه دکتر کارا رو درست میکنیم، بالاخره این چیزی که فیکس میشه. الان که باش صحبت میکنم دیگه میگه من باید بری رو خودت کار کنی، من فکر نمیکنم این مشکل زندگی باشه بین من و تو، چون ما هیچ پرابلمی نداریم.
پرابلم نداریم، اینقدر پرابلم داریم که من نمیخوام با تو رابطه جنسی داشته باشم. پرابلم نیست.
من که بهش میگم بگه این ممکنه برای ایج باشه، ممکنه برای کار و درس و اینا،
برای خیلی چیزا میتونه باشه، به خاطر حرکت ستاره ها میتونه باشه. شد هم یه آدم معقول منطقی اینجوری حرف میزنه که شاید مربوط به چیزی باشه که میدونه ارتباطی با اونها، خودش که بهانه است. رشنالیزیشنه، ریزنینگ که نیست، دلیل تراشی بهانه گیریه. میدونی عزیز داستان چیه؟ داستان اینه که این رابطه رابطه بیمارگونه ایه، مثل دو تا آدم مریضی که توی تخت بیمار روی اتاق بیمارستانه، هیچ کسی نیست، پرستارا هر دو ساعت چهار ساعت دفعه یا دکتر روزی یه دفعه سر میزنه، مجبورن خودشون با هم یه خوب و خوش باشن. حالا به من بگید شبکه دوستانتون چه جوریه و چقدر روابط دوستی خوشگذرونی با دوستان با آدمایی دارید در حد و سطح خودتون؟
خوبه آقای، خوب بود. الان میگم چون من دیگه نمیخوام معاشرت بکنم، تقریبا اونم به خاطر من معاشرت نمیخوام. من کلا خیلی آدم پرایوتی هستم، به خاطر لایف استایل و کارم هم مجبور بودم باشم. ایشون خیلی دوست باز بودن و دوستدار بودن، ولی من متوجه میشم که به خاطر من خیلی از اینا رو از دست دادن. الانم خب چند تا کاپل هستن، دوستای صمیمیمون هستن، ولی نه رفت آمدی.
خب حالا نصب کن، این دوستای صمیمی ای بهشون بگید ما دوتا به هم میخوریم یا نه، نظرشون چیه؟
همشون میگن ما به هم
میخوریم. آیا شما نمایش درستی میدید یا واقعا همونی که هستید هستید جلو اونا؟
ما الان همونی که هستیم هستیم، و همون چیزایی که پیش اومده رو خب هیچ کدوم نمیدونم.
خب بس نمیدونم.
یکیشون که میدونه اون میگه که این رابطه شما هیچ وقت بیجا نمیشه.
به نظر منم به جایی نمیرسه عزیز. این شما مثل دوتا ریلید برای قطار دیگه، ممکنه کنار هم و با هم باشید ولی به هم که نمیرسید عزیز. نظر هر دوتون راجع به بچه چیه؟
خیلی دوست داشتیم دوتامون تا دو سال پیش، سه سال پیش هم ازدواج هم بچه رو الان دوتامون، من که اصلا نمیخوام، ایشون هم فکر میکنم من اگه زنش بشم فکر میکنم نخوام.
قال پرسشید از من چیه؟ من 3 دقیقه وقت دارم.
من می‌خواستم بدونم که اگر من بخوام این یعنی واقعا می‌خوام بدونم با هر کس صحبت می‌کنم، با شما که دیگه واقعا همیشه دوست داشتم صحبت بکنم، این رابطه خب به جایی که
نه. شما به نظر من رابطه بیمارگونه ناسالمی عزیز، و اگرم تازه یه چیز ذکی خوبی درش بوده همشو خراب کردی. یعنی اینکه آدم فکر کنه شما دو تا صمیمی میشید، نزدیک میشید، باننده هم میشید، رابطه جنسیتون خوب میشه، بیشتر به یه خواب و خیال نزدیکه تا واقعیه.
یعنی ما دیگه تلاش به دکتر
و اینا نکنیم. آخه تلاش نیست، ولی تلاشی که کردید بیخوده بوده. یعنی مثل چی اون از مثلا آدم شما تلاش کنید ایشون حامله بشه.
نه.
حتما بیخوده. آدم میتونه میگه میخوام تلاش برای چیز ممکن. من فقط از روانشناساتون تعجب می‌کنم. نمی‌دونم چرا به شما نگفتن خانم آقا یه ذره کار مشکله، حالا چه ضرورتی داره؟ شما بخواید حتما یه چیز رو بسازید.
واقعا واقعا دیشب اوسیدیشون خیلی چیز کردن هر بار که ما رفتیم.
خانم عزیزم شما درباره توافق و شباهتتون حرف میزنید، بلکه بیماری که چه توصیف نمی کنه. گم بودن شما کاملا میشه فهمید. خوشحالم رفتید لا، میدونید اونجا یه جهان کمی معنیداری میشه برای یه دلیلم که به اون کار علاقمندید، به خاطر این که اونجا یه مجموعه معنی داره. من چیزی در این رابطه نمیبینم عزیز. اگر ایشون روی خط بود و حرف بیزد خیلی چیزا بیشتر میفهمیدم. حالا اگر یه دفعه دوتایی آمدید امیدوارم مثل این دفعه فقط یه وقت کوتاهی نباشه. فکر من میشه یه چیزایی فهمید، ولی حتما کسانی هستن که وقت و فرصت بیشتری دارن، شما باشون آشنایی بیشتر میتونن کمکتون کنن. ولی نگرانی من هست رفتی سراغ دوستانی که با یه خوبی و حسن نیتی حالا که میدن شما دوتا میخواید یه چیزی رو بسازید کمکتون کرد.
نه،
ولی اگر پرسشی باشه که آیا به هم ما به هم میخوریم به دردم جای سالی، شما سیدی چرا ازدواج چرا طلاق بنو شنیدی؟
نه
لطفا این کار رو بکنید. پنجا باید و نباید چی؟
اونم نه.
نه لطفا این کار رو بکنید. دوتایی، یکیش 8 ساعت، یکیش 4 ساعت. عزیز سفارش بید بشنوید، من مطمئنم نگاه و نظرتون رو کمی عوض بکنه، برای که مقدار چراغا رو براتون روشن میکنه. اولا چرا ازدواج چرا طلاق رو بشنوید، بعدا پنجا باید و نباید رو. بعد اگر خواستید دوتایی اگر بیاید خوشحال میشم باتون صحبت کنم، ولی خیلی خیلی خوشحال شدم باتون صحبت کردم عزیز.
منم
همینطور آقای دکتر. شنگ و نجمند، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.